شنیدید چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با ادامه حملات اسرائیل در غزه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در نشست وزرای خارجه 5 کشور عربی در عمان اشتراک کرد. آنتونی بلینکن تلاش دارد تا اسرائیل را به توقف موقت جنگ قناعت دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان زندگی آنان را با تهدید مواجه می کند. و حبیب بهرینوف، یک تن از استندآپ کمدین های تاجیکستانی، مشکلات جدی در تاجیکستان را با طنز و شوخی پردازی به زبان تاجیکی بیان می کند.
بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه با معذرت 4 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین خبرها و گزارش ها را از سراسر جهان داریم. همچنان کوشش میکنیم که همکار ما مشکا صافی از ما با ما خواهد بود که از پاکستان از وضعیت مهاجرین گزارش میدن و تلاش میکنیم که آقای آرش سیگار چیرا از تل ابیب اسرائیل با خود داشته باشیم که در رابطه با تازه ترین وضعیت یا تحولات در اونجا بر ما گزارش بدن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر، قطر و اردن دیدار کرد. این دیدار که در عمان پایتخت اردن صورت گرفت، هدف آن بحث پیرامون جنگ میان اسرائیل و حماس و وضعیت بشری به وجود آمده در غزه بود. آقای بلینکن در تلاش برای افزایش انتقال کمک های بشر دوستانه به غزه و جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی روز جمعه به اردن رسید. بلینکن روز گذشته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز دیدار داشت. سفر آقای بلینکن به شرق میانه در حال صورت میگیرد که حملات اسرائیل بر مواضع حماس در غزه همچنان ادامه دارد. برای دریافت تازه ترین تحولات از غزه و سفر آقای بلینکن سراغ آرش سگارچی، خبرنگار صدای آمریکا به تل ابیب میریم. آرش جان سلام. جزئیات بیشتر در مورد دیدار امروز آنتونی بلینکن با وزیرای خارجه 5 کشور عربی چیست و آیا آقای بلینکن در قناعت دادن اسرائیل به خاطر تأمین توقف موقت جنگ موفق شده یا خیر؟
سلام به شما. نه، هیچ موفقیتی اینجا کسب نشد. به طوری که ما میبینیم بنیامین نتانیاهو بعد از اون در دیدار با در واقع مقامات اسرائیل تاکید کرد که ارتش اسرائیل به عملیات خودش ادامه میده و هیچ تصمیم برای وقفه در عملیات نداره. واقعیت این است که ارتش اسرائیل معتقده که هر گونه وقفه فرصت رو به حماس میده برای اینکه دوباره نیروهای خودش رو جمع آوری کنه و به اسرائیل حمله کنه. در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل محاصره شهر غزه رو کامل کرد در نوار غزه و همزمان حماس راکت پراکنیاش به سمت اسرائیل کاهش چشمگیری داشته. ما از صبح فقط 2 یا 3 بار صدای آژیر رو در مناطق جنوبی اسرائیل مثل شهرهای اشکلون، اشدود شنیدیم و این نشون میده که به نوعی عملیات راکتی حماس کاهش پیدا کرده. اما اینکه در اردن چه میگذرد، وزرای کشورهای 5 کشور عربی امیدوار هستن که بتونن وزیر خارجه امریکا رو متقاعد کنند که تلاش بیشتری بکنه برای اینکه اسرائیل رو به یک آتش بس بیاره. اما از سوی مقابل ارتش اسرائیل میگه که ما هنوز با کارهای زیادی داریم، از جمله اینکه موقعیتمون نابودی نیروهای حماس است و همچنین آزاد کردن گروگانهای آمریکایی. برگشت به شما.
آره جان، اگرچه اشاره شما داشتین، ولی در مجموع وضعیت امروز در غزه است چه قرار است؟
ببینید، عملیات ارتش اسرائیل به طور متمرکز در شمال غزه است، یعنی شهر غزه به بالا، و امروز آماری که اعلام شده 800 هزار نفر تاکنون از شمال غزه به سمت جنوب رفتن، و این چیزی بود که از 20 روز پیش اسرائیل میخواست. اسرائیل به مردم هشدار داده بود که برای اینکه عملیات علیه حماس در شمال غزه خواهد بود، اونها باید به سمت جنوب برن. 800 هزار نفر یعنی اینکه 300 هزار نفر هنوز در بخش شمالی غزه موندن، و ارتش اسرائیل همچنان حملات هوایی خودش رو به سمت شهر غزه انجام میده. نیروی زمینی اونجا داره، تانک ها و توپخانه عملیات انجام میدن. بعضا شاهد هستیم که در این حملات افراد غیر نظامی هم کشته میشه، و حماس هم از این مسئله رو سوء استفاده میکنه، در رسانه های خودش سعی میکنه این رو بیشتر برجسته کنه که بگه ارتش اسرائیل هدفش غیر نظامیان هستن. آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده 9480 نفر کشته شده از آغاز جنگ هست. ما میدونیم که حماس از نظر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته میشه، و آماری که اعلام میکنه قابل راستی آزمایی نیست، اما به هر حال تلفات انسانی در این جنگ گل ناپذیر شده.
ممنون آرش جان از گزارشت. صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه 3 اکتبر با نشر اعلامیه گفته است که تقاضا برای آتش بس به معنی تسلیمی به حماس، تسلیمی به تروریسم و تسلیمی به بربریت است و چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. نتانیاهو همچنان در این اعلامیه حماس را متهم کرد که این گروه از غیر نظامیان منحیث سپر انسانی استفاده می کند. شرح گزارش رویترز را از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
از آغاز جنگ اسرائیل بالای غزه، لوی آلستال، جوان 33 ساله فلسطینی، در بخش کمک‌های اولیه و خدمات عاجل داوطلبانه برای کمک به آسیب دیدگان و مجروحین حملات اسرائیل بر غزه مشغول به کار شده است. آلستال که دارنده اسناد و مدارک پارامدیک یا امدادگر صحی است، قبلا بیکار بود. او تصمیم گرفت تا با تیم‌های صحی یکجا شده و برای مجروحین کمک‌های داوطلبانه را ارائه کند.
من از شروع جنگ، یعنی از روز اول جنگ تا کنون، به خانه خود برنگشتم. در همینجا حمام می‌کنم، اینجا می‌خوابم و همینجا غذا می‌خورم. من اصلاً به خانه خود نمی‌روم.
آلستال می‌گوید با آنکه تعدادی از داوطلبان همکارش کشته شدند، اما او مشتاقانه به این کارش ادامه می‌دهد تا کمک‌های صحی بیشتر را به مردم برسد.
والله في يعني عده مشاكل. اول شيء مشكله الوقود.
در اینجا مشکلات زیاده وجود دارد. اول تر از همه مشکل تیل برای امبولانس هاست. مقدار کم تیل برای فعال نگه داشتن امبولانس ها در اختیار داریم. ما در شبکه های ارتباط مشکل داریم و ارتباط خود را با امبولانس آهسته آهسته از دست می دهیم.
وزارت صحت اداره فلسطینی در باریکه غزه که توسط حماس کنترل می شود، از 7 اکتبر بدین سو به همه افرادی که دارای مجوز کمک های اولیه و امداد رسانی هستند فراخوان داده است، به خاطر که این اداره با کمبود پرسنل مواجه است.
وزارت صحه ناشدت جميعا.
وزارت صحت از تمامی امدادگران و کلی افرادی که دارای مجوز کمک های اولیه هستند خواسته است تا با توجه به نیاز شدید به این گونه داوطلبان در بخش امداد و فوریت های صحی داوطلب شوند. وزارت صحت از جوانان ما خواسته است تا نام خود را ثبت کنند، و بیشتر جوانانی که پاسخ مثبت داده اند از ابتدای جنگ تا کنون مشغول کار هستند.
شمار کشته شدگان ناشی از حملات اسرائیل بر غزه تا روز دوشنبه به بیش از 8300 نفر رسیده بود که خبرگزاری رویترز تعداد دقیق این تلفات را تایید یا رد نمی کند. در همین حال اسرائیل حماس را به قرار دادن مراکز فرماندهی و دیگر زیرساخت‌های نظامی در شفاخانه‌های غزه متهم کرده است، اما حماس این موضوع را رد کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
همزمان با ادامه روند اخراج افغانهای فاقد اسناد قانونی از پاکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که بیش از 200 خبرنگار در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. این سازمان با نشر بیانیه گفته است که بازگرداندن اجباری این خبرنگاران به افغانستان جان آنها را به خطر می اندازد. گزارشگران بدون مرز از مقامات پاکستانی خواستند که به این خبرنگاران اجازه دهند که در آن کشور بمانند و امنیت آنان را تضمین کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز که با شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان صحبت کرده گفته است که از زمان تصمیم حکومت این کشور مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته و توسط افسران پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت، اخاذی و بازداشت خودسرانه قرار گرفتند. برای جزئیات در مورد وضعیت امروز مهاجرین افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان، همکار مسکا صافی را از شهر پشاور در برنامه با خود داریم. مسکا جان سلام، خودت امروز به تورخم رفته بودی، وضعیت مهاجرین چه قسم بود اونجا؟
سلام نجیبه جان به شما، تمام بینندگان. بله امروز که به تورخم و لندی کوتل رفتم، مانند روزهای قبل در لندی کوتل و تورخم چندان بار به نظر نمی رسید و دیده می شد که مهاجرین افغان تا حدود همانطوری که معلومات دارم تا 57 می آمده بودند. این مهاجرین بودن که اسناد نداشتن و به شکل اجباری از نقاط مختلف پاکستان اخراج گردیده بودند. در لندی کوتل مرکز یا خیمه هایی که به خاطر ثبت نام یا نام نویسی مهاجرین افغان ساخته شده نیست، در آنجا چندان بیروبار نبود و تا خود مقامات پاکستانی گفتن که امروز خاموشی هست. بعضی از افغانهایی که بخطب صحبت کردن از مشکلات زیاده که در این سدیدن به ویژه گفتن که حتی طوری بازداشت شدن که عضو خانوادهشون را در پاکستان ماندن و خودشان به شکل اجباری به مرز یا به تورخم بازگشت شدن یا اخراج گردیدن. بعضی از ما تا گفتن که نتوانستن مالهایشان را نیز با خود بیارن. این مهاجرین افغان که با من صحبت کردن صحبت را در رابطه با مشکلاتشان دوبال کنیم.
پاکستان که پیدایش ده زمان پلار وادم دلده کلیه گو پچه 60 سال که زمان پلار دلده مور پاکستانی ده او من دوما وخت راو دی که من د دهشتګرد ویل کیږي دی که من د غیرقانوني کسان ویل کیږي او من په سر څخه پیسې غستلې اوس وایي دا غیرقانوني زیاته کېده او بس دا خبر ده زیاته دی ورسنه کې بشک د افغانستان ته خلک وځيږي خو زیاته دی ورسنه کې من د خپل خلک خپل ځان ته جړا راځي صدا مو سره سوښه
امي تقریبا 30 سال شت کې ما د پاکستان زندگی گذارم تالې کې حکومت پاکستان اعلان کړ که او افغان ها که کارت مهاجر کارت نداره او بره دا وطن خودت. ما مجبور شدم که می آیم علی وطن خود میرم، نمی فهمم که او جا حالات چی رقم است، چی رقم زندگی است. دفعه اول ما است که میرم دیگه خدا می فهمم که چی میشه چی نمیشه. علی خود ما مجبور استم که پاکستان ترک کنم برم با وطن خودم.
مال تا زیشتنم دل تا زیشتن بس بیکور و بی زندگی شو دوره پیسې نشته چې موږ کرپ او کوستو وګنو. ما سخته مچ خلاتې مون سره وی خې تکلیف زیات دی. یو بچی مې هغه مرانه بس په کور شو موږ هلته راوښړل کور نه بچی مې پاتې دی اوسې دې تکلیف ته موږ ته واست دا دې مې چې یو ادمه تا وړو کې دی اوس پاتې دی اوس رانه.
مسکا جان روز گذشته سفیر طالبان در پاکستان هم به تورخم رفته بود و با مقام های پاکستانی دیدار داشت. جزئیات این دیدار پیش خودت چی است؟
بله جان، روز پنج شنبه نیز در شبکه ایکس سفارت افغانستان شرکت کرده بود با گفتگوی سفیر طالبان با سرپرست وزیر داخلی پاکستان بخاطر انتقال پول و دارایی این افغان بود که سرپرست بوکتی گفتن که آنها میکانیزم را اعلان خواهد کرد بخاطر انتقال پول و دارایی مهاجرین افغان. و سفیر طالبان سردار احمد شکی به روز گذشته به لندی کوتل و تورخم رفتن و گفتن که باید مهاجرین افغان منتظر نبانند، باید روند نام نویسیشان تندتر شود و از مهاجرین افغان باید پول و پیسه طلب نشود. البته سردار احمد شکی امروز نیز از مراکز یونسیار و افغان کمیشنر بعضی از نهادهای در پشاور از بازدید کردن و با ابراز نگرانی گفتند که این مراکز چندان فعالیت ندارد و البته تا حدود 8000 مهاجر که منتظر حل مشکلاتشان است تا حدود مشکلاتشان حل نشده. بله
مشکو جان تشکر از گزارشت. هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان امروز شنبه به دعوت رسمی دولت ایران به آن کشور سفر کرده است. به گفته دفتر معاون رئیس الوزرا ملا برادر در این سفر با مقام‌های ایرانی درباره همکاری‌های اقتصادی، راه آهن، ارتباط منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در قسمت زیرساخت‌ها و ترانزیت افغانستان از طریق چابهار گفتگو خواهد کرد. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است. عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان نشست اخیر نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و آمریکا در شهر روم ایتالیا را برای افغانستان مهم و به موقع خواند. آقای صمد در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی گفت اعلامیه مشترکی که توسط این نمایندگان به شمول تامس ویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان صادر گردید ممکن ترسیم کننده نقشه راه جدید کشورهای غربی در رابطه با افغانستان باشد. توجه بفرمایید به این گزارش.
من فکر میکنم که اعلامیه مشترک از طرف کشورهای البته جی 7 جمع دو بگیریم، قسمی که شما فرمودین لیستش خواندین، این بیشتر موقف کشورهای غربی را به علاوه ژاپن البته میخواین که در این ارتباط یک اندازه اجماعی بیشتره شکل بتن. من فکر میکنم که کشورهای غربی که کشورهای کمک کننده عمده افغانستان در گذشته هم بودن و هنوز هم هستن و اعداد را هم در اعلامیه ذکر کردن نشان دهنده از این است که هنوز هم چند میلیارد دلار به افغانستان کمک های بشری صورت گرفته در خلال دو سال و چند ماه گذشته. اینها مفکر میکنم متوجه از این هستند که قضیه افغانستان اولا تحت شعای بعضی موضوعات دیگه جهانی قرار گرفته و دوما ایجاب میکنه تا به قضیه افغانستان در ابعاد مختلف، هم ابعادی را که در دو نیم سال در باری زیاد گفزره شده و هم ابعاد جدیدی که شکل بیشتر تکنیکی و مسلکی داره صحبت صورت بگیره. من فکر میکنم امین نشستی که در روم صورت گرفت این یک نشست مهم بود در موقع مهم و اساس و امکان داره که ترسیم کننده یک نقشه راه جدید کشورهای غربی در ارتباط با افغانستان باشه.
آقای صمد، در نمایندگان کشورها در نشست روم از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر مخصوصاً ادامه پالیسی های سختگیرانه طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و عرصه‌های مختلف دیگر ابراز کردن، با وجود که تاکید کشورها در عرصه مختلف در بر رعایت حقوق زنان و دختران مخصوصا کار و تحصیلشان تاکید صورت میگیره، اما باز هم هیچ نرمش حکومت طالبان نشان نمیدن. به نظر شما دلیلش چی است؟
بله، در 13 فقره موارد مختلفی را که جی 7 جمع دو دوباره صحبت کردن در روم، دو سه مطلب عمده ارتباط میگیره با موضوع نقص حقوق بشر در افغانستان در مجموع و نقص حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش و کار و این آن. در این قسمت معلومدار چیزی است که ما شما در خلال دو سال و چند ماه گذشته متواتر شدیدیم و در این باره صحبت‌های زیاد صورت گرفته. اینا یک بار دیگر موقف خود را در ارتباط با این قضایا بیان داشتن و من فکر می‌کنم که در پهلوی از این که موقف خود را بیان داشتن، اینا همچنان می‌خواهند که تعامل جهانی را اگر امکان داشته باشد که مانایش این است که غرب جمع دیگر را در این ارتباط تقویه کنند.
خب، نماینده ویژه کشورها از عدم تلاش طالبان بر آغاز روند سیاسی فراگیر برسای رفغانا در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. آیا فکر نمیکنین که فرصت دادن به طالبان برای اثبات حکومتشان زیای وقت است؟
ما خودم فکر میکنم که ما با یک پروسه بسیار طویل مدت روبرو هستیم در ارتباط با مشارکت سیاسی و یا مشارکت مردمی در قضایای ملی و کشوری، و این ایجاب حوصله‌مندی زیاده میکنه، ایجاب یک راهکار طویل مدت میکنه، ایجاب ازیره میکنه که از طریق دیالوگ های متنوع بین الافغانی در خارج و داخل و یا مخلوط هر دو ما بتوانیم که به شمول طالبان با بین خود به یک سلسله تفاهمات برسیم.
خب قسمه که شما میفهمین از حکومت سرپرست طالبان بیشتر از 2 سال و چند ماه میگذره و تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده که حکومتی گروه رو به رسمیت بشناسه. به نظر شما تا چه زمان به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
سوال بسیار خوب است. من فکر میکنم که دو رکن بسیار عمده در اینجا نقش بازی میکنن. یکی موضوع تخطی های مربوط به حقوق بشر، ممانعت های محدودیت هایی که بالای زنان و دختران وضع شده، و دوم موضوع از این که در ارتباط با سهمگیری مردم و مشارکت سیاسی در امور ملی کشور محدودیت های وجود داشته و پیشرفت صورت نگرفته. این دو قضیه مانی از این میشه تا مشروعیت طالبان از طرف جامعه بین‌المللی تضمین شود و یا در این ارتباط کدام تغییر رونما شود. و ایران ما میشنویم از بعضی کشورها که اونها تا زمانی که در این دو موضوع کدام تحول مثبت، انکشاف مثبت رخ ندهد در ارتباط با برسمت شناختن طالبان، امکان داره که موقف خود تغییر نده. هرچند تعامل وجود داره، تعامل به درجه های مختلف در چوکات های مختلف وجود داره، مثل مثلا کشوری مثل چین به یک شکل تعامل داره، کشوری مثل روسیه به یک شکل دیگه، کشورهای همسایه افغانستان هر کدامش معلوم دار اشکال تعامل خود به پیش میبرن، ولی جامعه بین‌المللی در مجموع از طریق شورای امنیت ملل متحد من فکر میکنم که امید دو رکنه اساس قرار داره.
تعداد تلفات ناشی از زلزله شب گذشته در شمال غرب نیپال به 128 نفر افزایش یافت. مقام های نیپالی امروز شنبه گفتند که انتظار می رود تعداد قربانیان این زلزله افزایش یابد، زیرا به گفته آنان ارتباطات در بسیاری از نقاط هنوز قطع است. علاوه بر کشته شدگان 10 تن دیگر در این زلزله زخمی شده است. تلاش ها برای پاکسازی جاده ها و مسیرهای کوهستانی که در نتیجه لغزش زمین ناشی از این زلزله مسدود است ادامه دارد و کارمندان صحی همراه با دوا و دیگر وسایل طبی توسط هلیکوپترها به شفاخانه های آنجا انتقال داده شده است. سرازیر شدن موج از مهاجرین چینی به امریکا تا حد تازه است. این افراد با الهام گرفتن از رسانه‌های اجتماعی با عبور از جنگل لدارین گاب کشور پاناما البته یک مسیر خطرناک است که اینا خود به امریکا می‌رسانند. با گزارش از اسوسییتد پرس در این مورد توجه بفرمایید.
بر اساس معلومات دفتر مهاجرت پاناما در 9 ماه اول امسال مهاجرین چینی در ردیف 4 پس از مهاجرین ونزوئلا، اکوادور و هایتی قرار گرفتند که با عبور از جنگل دارین گپ کشور پاناما خود را به ایالات متحده می رسانند.
تکان دهنده است وقتی می بینید که مردم از آسیای مرکزی، از چین، از ترکیه و همه قسمت های دنیا به اینجا می آیند. وقتی مردم امریکای مرکزی و مکزیکو از مرز عبور می کنند، تلاش می کنند که با گزمه سرحدی مواجه نشوند و اینجا میبینیم که تعداد زیاد مهاجران آسیایی میآیند و میگویند لطفاً مرا بازداشت کنید.
مهاجران چینی به اکوادور بدون ویزه سفر میکنند و بعد از آنجا به سمت شمال به سرحد امریکا و مکزیکو خود را میرسانند. چند یک زیوا پس از سفر مشقتبار خود را به امریکا رسانیده است. او میگوید که در امریکا خوش است و برایش دشوار است که به کشور خود برگردد. برخی از مهاجر چینایی با حکومت چین مشکل دارند و برخی ها هم در کاروبارشان موفق نبودند.
بسیار خوشحال هستم که اکنون در ایالات متحده هستم. کشور دلخواه و رویایی من است. برایم رسیدن به اینجا ساده نبود. با کوها بالا شدیم، از آب ها تیر شدیم و مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتیم.
در نزدیک شهر کوچک جکومبا ایالت کالیفرنیا صدها مهاجر در سایه دیوار سرحدی دیده می شوند. شماره بالای سنگ ها خوابیدن و برخی در زیر درختان هستند. شبها در یک گوشه آتش روشن می کنند. بدون غذا و آب این مهاجرین متکی به کمک های مردم داوطلب هستند که برای آنها بوتل های آب و صبحانه گرم و ساندویچ های مسکه بادام و مربا می آورند. طی هفته های اخیر کمپ‌های مقر در صحرای کالیفرنیا از مهاجرین چینی پر شده است که انتظار دارند تا خود را با مقامات آمریکایی برای درخواست پناهندگی برسند.
آینده را من نمی‌دانم. برایم مشخص نیست.
این مهاجرین می‌گویند آنها بعد از دلایل افزایش فشارهای سیاسی و مشکلات اقتصادی با سایر کشورها متواری می‌شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حبیب بهرالدیناف استندآپ کمدین تاجیکستانی است که مشکلات جدی در جامعه تاجیکستان را با طنز و شوخی پردازی به زبان تاجیکی بیان می‌کند و اخیراً هواداران زیاد در میان مردم کشورش پیدا کرده است. نورانگیز رستمزاده همکار ما در تاجیکستان در یکی از برنامه‌های این جوان تاجیکستانی شرکت کرده و در مورد کارهایش گزارش فرستاده که با هم می‌بینیم.
حبیب بهرالدیناف از منطقه شمالی تاجیکستان است و محفل های خنده برپا می کند. از مشکلات روز طنز نوشته و با این راه می خواهد سبب حل این مشکلات گردد. بعقیده این استندآپ کمدین تاجیک با طنز و شوخی پردازی که به تاجیکی حجو می گویند پیام به مردم تیز و درست راه می یابد. سلام با، 3
минуты خیر با. در وقتهای آخر وقتی که حجم می نویسیم حتما بعد از یک حجم رو نویستن یا یک بلوکی حجمی رو نویستن در آخرش می گویم که من چی می خواهم گفتن با این، یعنی من چی مقصد دارم با این حجمم و ما حرکت کردیم که در داخل حجم بعضی معماهای خورد خورده که در اویله ها هست، در زندگی هست، در جامعه هست، در کجا هست، به وسط حجم همون رو چی می گوید تغییر دیم، یعنی یک تاثیر رسونیم که مثلا جامعه بیند خنده کند ولی فهمد که این بیهوده نیست این سخن، یعنی باید که همین چیز را در زندگی اصلاح کرد.
حبیب مخاطبان خود را مردمی از سن 30 ساله بالا میگوید و موضوعاتی که او در مورد آن طنز میگوید و مینویسد بیشتر روی زندگی، خانوادگی، مشکلات در جای کار و زندگی مشترک زن و شوهر تمرکز دارد.
حبیب جان یک چیزایی را پیشنهاد کرد که همش در اساس حقیقت امروز است و این از یک طرف خنده‌آور هم باشد، از یک طرف دیگر برداشتن این مسئله ها خیلی مهم است.
حبیب در 6 سال اخیر به طور مسلکی و جدی در این سمت کار میکند و میگوید که خوشحال است یکی از آن کسانی شده است که در رشد استندآپ کمدی تاجیکی سهم دارد.
حبیب جان ژانر استندآپ را آغاز کرده، یعنی که میفهمید ژانر استندآپ مشکل تر از چیم از صحنه چایی که ما نشون میدیم. سبب در چی؟ سبب در آن که در صحنه حبیب جان یک خودش نیست، یکان شخصیتی که برای کمک کنند. وقتی که گپش رو گم کرد، رولش رو از یادش براورد.
حبیب میگوید که اوضاع کشوری همسایه، دوست و همفرهنگی تاجیکستان، افغانستان رو نیز پیگیری میکند.
و واقعایی که چند پیش در افغانستان شده گذشت که زمین لرزه شد، که چقدر انسان ها به خانه و در موندن، در کوچه موندن، گرسنه موندن، چگونه مشکل است که مثلا کار یافتن، به خانه یک بروده نان آوردن چگونه مشکل است و در یک لحظه میتوانی که به هیچی مانی، یعنی برای همین من برای تمامی مردمی افغانستان که امروز این گونه مشکلات را در سر دارن و همه آنها صبر خواهان هستن و باشد که بر وقت‌تر خورشید با آنها یک گرمی نو، یک نگاهی نو را اهدا کرده باشد.
حبیب بهرالدیناف این استندآپ کمیک تاجیک میگوید که در دوام 6 سال فعالیت کسبی خود 13 کنسرت مؤلفه خود را با زبان تاجیکی در سطح جمهوریوی برگزار کرده است و اکنون در نقشه دارد که نمایش های خود را بیرون از تاجیکستان برای فارسی زبانان جهانی نمایش دهد. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
برنامه دارم اینجا به پایان میرسد. سالها محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. خدا نگهدار.